بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فکر محیط زیست، استاد مبلغی، 9 مهر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ابتداء سال تحصیلی رو و ایام الربیع رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال پرباری و پرثمری رو پیش روی داشته باشیم و این فقه محیط زیست بتواند به صورت فعالی این فرصت این سال رو اتخاذ کنه و بگیره و به پیش بره. در انتهای سال قبل و بحث سال قبل به یک بررسی رجالی برخوردیم که این بررسی رجالی بخشی از اون ارائه شد و بخشی ارائه نشد، یعنی خوردیم به تعطیلات دیگه نتونستیم ادامه بدیم. بحث سعید اعرج بود، بعد یکی دو سه سوال مطرح شد که سعید ابن عبدالرحمن همون سعید اعرج یا نه سعید ابن عبدالله همون سعید اعرج، این سوالی بود که مطرح شد. سوال دیگری مطرح شد که اون این است که سعید ابن یسار کیست، چه نسبتی داره با این روایتی که ما از سعید اعرج نقل کردیم. و یک سعید سمان هم داریم. لذا بحثمون رسید به بررسی پاسخ دادن، بررسی و پاسخ دادن به این یکی دو سه سوال، که حالا باید امسال اولا این بحث رجالی رو تکمیل بکنیم و روایتی که ارائه کردیم که مربوط به سعید اعرج هست این روایت را از حیث سندی نهایی بکنیم و به اتمام برسانیم، همون روایتی که سعد و عن الرجل یکون له شعر الی آخر. منتها در این جلسه بنای بران دارم که اهمیت فقه محیط زیست را اگرچه سال قبل از یک زاویه‌ای ارائه کردم، امسال از یک زاویه دیگر اهمیت فقه محیط زیست را ارائه بکنم. درس واقعی ما در امسال روز چهارشنبه آغاز میشه، چون روز دوشنبه هم بنده نیستم، عطف به این تعطیلاتی که تا به حال بوده. عملا ما از روز چهارشنبه ادامه بحث را که ابتدا یک بحث رجالی است و در واقع تتمه یک بحث رجالی است، اینو انجام میدهیم و این روایتی که عرض کردم رو به پایان میآوریم و وارد روایات دیگر میشویم. یک جمع‌بندی از روایات و نتیجه گیری و این بحث تمام میشه، وارد مسائل دیگر انشاءالله خواهیم شد. پس بحث اصلی ما یوم الاربعاء هست، آغازش انشاءالله. ولی امروز رو اختصاص میدم به یک بحث تعریفی و تمهیدی با نگاه به اهمیت فقه محیط زیست. تا هرچه بیشتر قدر این فقه رو و جایگاهش رو بدان. نکاتی که در این رابطه باید گفت این است که فقه محیط زیست چند خصلت داره که این خصلت‌ها و ویژگی‌ها برای فقه‌های دیگر وجود نداره. خصلت اولش این است که فقهی است که در بخشی از مسائل خود به نظامواره ها و ساختارها میپردازه. چون میدونید در فقه کلاسیک ما به فقه ساختارها نپرداختیم، اگر هم پرداخته شده خیلی حاشیه‌ای و استطرادی و ضعیف و کمرنگ بوده. به فقه ساختارها ما نپرداختیم. دو جا دست کم به فقه ساختارها میشود پرداخت. یکی نظام طبیعت هست، همین محیط زیست، که بخشی از فقه محیط زیست پرداختن به فقه ساختارهای طبیعی و نظامهای طبیعی است، نظامهای حاکم بر طبیعت. یعنی شما اگر نگاه منظومه ای نداشته باشید اصلا فقهتون شکل نمیگیره، یا اگر بخواهید حکم کنید در ارتباط با بعضی از عناوین جز با یک عینک نظام واربین، یک نگاه و چشم معطوف به نظام و نظام وارگی، اکوسیستم ها و و، اصلا بدون این نمیتونید بعضی از مفاهیم رو تشخیص بدهید. مثلا تخریب محیط زیست رو به سادگی آدم نمیتونه تشخیص بده بدون اینکه این عینک رو بر سر چشم داشته باشه. پس یک جاش همین طبیعت است و محیط زیست، و یکیش هم اجتماع است، ساختارهای اجتماعی. اصلا جامعه دارای ساختارهای اجتماعی است، نظامهای اجتماعی که اینا همشون از سنن الهی تغذیه میکنن. دا اگه شما فقهتون معطوف به نظامها نباشه و نظامها رو و ساختارها رو و چگونگی سرنوشت پذیری یک موضوع در درون یک نظام و نظامواره رو شما دریافت نکنید و درک نکنید و نشناسید، نمیتونید اصلا ورود در موضوع بعضی از و تاره از یا حتی بسیاری از موضوعات اجتماعی امروز داشته باشید. موضوعات اجتماعی خودش به تنهایی مطرح نیست. یک موضوع اجتماعی در یک ساختار، در یک فرایند، در یک کنش و واکنشی که داره با موضوعات دیگر در درون یک ساختار معنا پیدا میکنه. حالا چه ساختارهای طبیعی اجتماعی، چه ساختارهایی که در اثر تمدنها و دانشها و تحولات ایجاد شده است، در واقع اینا با هم دیگه ارتباط دارن، چون ساختار اجتماعی در گذر زمان پیچیدگی بیشتری پیدا میکنه. خب پس دو جا دست کم در دو حوزه ما فقه را باید به سمت ساختارها ببریم. یکی در ارتباط با محیط زیسته که بسیاری از مسائل آن اساساً موضوع فقه خود ساختار هست، و در مواردی هم سرنوشت یک موضوع در دل و در یک چارچوب ساختاری طبیعی، ساختار طبیعی انجام میگیرد. و این در فقه محیط زیست مطرح خیلی مهمه. و دیگری هم نظامهای و ساختارهای اجتماعی، که بحث ما در اون نیست، اون در جای خودش باید بهش پرداخت. و در فقه کلاسیک به اینا پرداخته نشده، و فقه ما با تکیه بر منابع شریعت و آیات و روایات می تواند ورود در این دو مقوله انشاءالله با توان فضلا و اساتید حوزه پیدا کنه. البته منابع شریعت که قدرت تمام نشدنی دارن، ولی حوزه می باید با تکیه بر این منابع و با استمداد از خداوند ورود پیدا کنه، ورودش هم دیرهنگام نباشد. خب این یک ویژگی هست برای فقه محیط زیست. در این فقه محیط زیست اگر پا بگیره اون فقه معطوف به ساختارهای اجتماعی هم با هم پا بگیره، یک تحول بزرگ در فقه ایجاد میشه. یعنی ما دیگه در خلأ حرف نمیزنیم، در خلأ نسبت به مسائل پیچیده اجتماعی، مسائل پیچیده طبیعی حرف نمیدنیم یا نگاه رو شکل نمیدهیم، بلکه شریعت وارد حوزه های مهمی از زندگی بشر، چه حالا در قبال ساختارهای طبیعی و چه در قبال ساختارهای اجتماعی میشه. در بحث ساختارهای اجتماعی من الان یک عنوان رو عرض میکنم، ولی اگر بحث آن گشوده بشه بعد خود ساختارهای اجتماعی رو باید توضیح داد. مقصود چیست؟ آیا این ساختارهای اجتماعی نقش اول رو دارن یا فرد نقش اول رو داره؟ و ساختار اجتماعی چه وظایفی در قبالش ما داریم؟ ساختار اجتماعی در اثر تحولات زمانه چه پیچیدگی هایی پیدا کردن؟ اینا بحثایی است که در اونجا باید بهش پرداخت، ولی بحث ما در اون نیست. علی‌هذا ما این خصلت را برای فقه محیط زیست مشاهده می کنیم که در بخشی از مسائل آن به ساختارها توجه می شود، در ساختارهای طبیعی، و بسیاری از موضوعات هم لا یمکن که اونها را درک بکنیم و حکم احیا یا تخریب رو برای آنها ذکر بکنیم، مگر اینکه اول یک نگاه ساختار شناس و نگاه تخصصی معطوف به ساختار طبیعی داشته باشه. خب این یک خصلت. خصلت دیگری که برای فقه محیط زیست وجود دارد این است که فقه محیط زیست به مثابه فقه مادر برای فقه‌های دیگر، برای بسیاری از فقه‌های مضاف به حساب می‌آید. یعنی بسیاری از فقه‌های مضاف دیگر از فقه محیط زیست انتفاع می‌برند و سرنوشت آنها در گرو فقه محیط زیست است. مثلا شما فقه کشاورزی رو بخواید مطرح بکنید، مگه میتونید بدون فقه محیط زیست فقه کشاورزی رو مطرح بکنید؟ اگه بخواید یک نگاه دقیق تخصصی داشته باشید به مقوله کشاورزی، این نگاه قابل انجام هست، اما در یک حوزه هایی شما اصلا نمیتونید بدون داشتن اون گزاره های حاصل از فقه محیط زیست بحث کشاورزی رو و قیود و حدود آن رو مشخص بکنید، از حیث کشاورزی، نوع کشاورزی و میزان پرداختن به آن و ما الی ذلک. خب شما اگه بخواهید فقه آب رو مثلا که امروز خیلی مطرحه بهش بپردازید، بخشی از مسائل آن تحت تاثیر فقه محیط زیست است. فقه شهرسازی رو مثلا داشته باشید، فقه عمران رو داشته باشید، فقه مدن رو داشته باشید، نمیتونید فقه مدن رو، فقه عمران و شهر و شهرسازی رو منهای محیط زیست و فقه محیط زیست و خروجی های این فقه محیط زیست اون را نهایی بکنید و یکسره بکنید. باید قبلا فقه محیط زیست رو بهش استقامتی بخشیده باشید. اگرم نبخشیده اید، اونجا وقتی مطرح میکنید باید بیایید فقه محیط زیست رو بهش توجه کنید، یا گزاره های فقیهانه در ارتباط با محیط زیست را اونجا خلق بکنید و با توجه به اون مباحث رو به سامان بیاورید، به نتیجه برسانید. و ما ارازاله که از بسیاری از فقه های مدافع، یعنی بند تسبیح خیلی از فقه ها و قیود و حدود و شروط در خیلی از این احکامی که مربوط به فقه های دیگر هست، سرنوشت آنها در فقه محیط زیست رقم میخوره و فقه محیط زیست یک حالت مادرگونه، پایه، مبنا، مدد رساننده، تقضیه کننده نسبت به فقه های دیگر دارد و اینو باید بهش پرداخت. پس این نه ولی تا در ارتباط با خود دانش محیط زیست هم ما مشاهده میکنیم که دانش محیط زیست در بسیاری از علوم ازش بهره میگیرن، استفاده میکنن. این نشون میده که محیط زیست، حالا چه دانش آن چه فقه آن، فقه آن در ارتباط با فقه های دیگر، دانش آن در ارتباط با دانش های دیگر. خب اگه در حوزه نباشه این فقه محیط زیست، خیلی از مباحث به صورت ابتر، ضعیف، کمرنگ، بدون روح واقعی شکل میگیره در خیلی از مسائل مربوط به خیلی از این مجموعه های فقه مدام. این هم باز یک خصلت هست. یعنی تصور نکنید وقتی فقه محیط زیست رو میخوانیم و میسازیم به واقع یک فقه عادی رو داریم میسازیم و میخوانیم، نه اینجور نیست. این یک فقه مادر هست، سرنوشت خیلی از الان هر موضوعی در جامعه، اگه نگم همه موضوعات، خیلی از موضوعات در جامعه پیوست محیط زیستی داره. خب همون موضوعات رو شما ببرید در باکس های مختلف تحت عنوان فقه های مضاف، خب اون پیوست محیط زیستیش رو باید ملحوظ بدارید. پیوست محیط زیستیش از نظر فقهی کجا بحث میشه؟ در فقه محیط زیست. اگه اینجا بحث نکنید و نداشته باشید و بحث نکرده باشید، اونجا باید استطرادن وارد بشید، فقه محیط زیست رو و بخشاش رو ببینید. پس اینجور جامعه خیلی با طبیعت درگیر شده است. افعال انسان، رفتار انسان، سیاستگذاری انسان، نگاه انسان، عمران انسان، یعنی عمران پردازی انسان به محیط زیست گره خورده، ارتباط با طبیعت داره. و چون ارتباط با طبیعت داره، فقه های اون رفتارها هم ارتباط با فقه محیط زیست داره. یعنی اول باید فقه محیط زیست رو داشته باشید، نداشته باشید شما یه چیزی رو ممکنه مصلحت تشخیص بدهید در حالی که مصلحت نیست، یا یک مصلحتی باشد که ارتباط با محیط زیست یک مصلحتی رو برای یک موضوع ایجاد کنه یا قیدی رو ایجاد کنه و شما اون رو چون فقه محیط زیست نمیدانید نادیده بگیرید و مسیر درست. مثل بند تسبیح، این طبیعت مادر است، طبیعت ظرف است، روی آن این افعال انسان انجام میگیرد. رابطه انسان با طبیعت یک رابطه چند لایه است، چندگانه است. افعالی که میکنه این انجام میدهد، این افعال مرتبط و مترابط هست با محیط زیست و از اینجا فقه محیط زیست جایگاه خیلی مهمی و اساسی پیدا میکند و باید بهش توجه کرد. اینم باز یک خصلت هست که برای فقه محیط زیست وجود دارد. یک خصلت دیگر برای فقه محیط زیست وجود دارد و آن این است که فقه محیط زیست فقهی است که به انسان توجه می کند. این خیلی مهم است، چون محیط زیست یک مضاف الیهی دارد، محیط زیست انسان، محیط زیست انسان فرصتی رو فراهم میاره تا فقه ما بره به سمت انسان به ما هو انسان. چرا در فقه های دیگر هم گاه بیگاه چنین حوزه‌ای، فضایی، دریچه‌ای، زمینه‌ای گشوده می شود، اما اینجا فقه محیط زیست اساساً توجهش از اول و به صورت شامل و جامع و فراگیر و کلی نگاهش معطوف به انسان است و این باعث میشه که انسان حوزوی، فقیه حوزوی وارد یک فضایی بشود تا بهتر اون هم بسته بودن و هم سرنوشت بودن انسان را بر اساس تعالیم اسلام، منابع اسلام مرور بکنه و این خیلی خوبه. فضا میده چشم و گوش انسان حوزوی رو بر اساس منابع شریعت به سمت و بر اساس تخصصهای مربوط به محیط زیست به سمت یه واقعیتهایی باز میکنه که این مما لا یمکن و انکارهو از حیث اهمیت، از حیث نتیجه استنتاج و نتیجه دادن و نتایج وی به بار آوردن واقعا برای حوزه یک ضرورت است. البته پرداختن به انسان دوایای مختلفی و فقهای دیگری هم هست، اونا باید تأسیس بشود، ولی این رو عرض میکنم چون انسان عنصری است که در قرآن خیلی بهش توجه شده است و قرآن برای انسان حساب ویژه‌ای باز کرده است. وقتی گفته می شود رب این انسان است، رب همه چیز است و مهمتر رب انسان است، خب شما مضافون الیه رب رو رب ناس، اله ناس، خب این رب توجه به معبود هنگامیش که معطوف به انسان و شناخت انسان و فقه انسان باشد. یکی از حوزه هایی که فقه انسان رو میتواند به معنایی بگشاید همین محیط زیست است. محیط زیست است این و این فرصت. خب این باید یکی از ویژگی هایش که برای فقه محیط زیست وجود داره که فضا رو میبره به سمت یک نگاه شامل جامع. یک نگاه، یک خصلت دیگر این است که نظریه وجود داره که تمدن رو بر اساس سه عامل معرفی میکند، سه تا عامل اساسی رو برای تمدن معرفی میکند. یکی زمان هست و یکی زمین هست. زمان، زمین، انسان، انسان، زمان، زمین، انسان. خب فقه محیط زیست در واقع اگه این نظریه رو بپذیریم که شریعت و شرائع و ادیان آمدن تا با این مثلث انسان زمین زمان، انسان زمین زمان تمدن رو خلق، این نظریه است. خب ما باید به فقه زمین بپردازیم، همانطور که به فقه انسان بپردازیم، همانطور که به فقه زمان بپردازیم. بخش زیادی از فقه زمین همین فقه محیط زیست است. این خیلی فرصت مهمی است اگر میخواهیم تمدن رو بر پایه اسلام و نگاه‌های دینی بنیان بگذاریم، میباید هم به فقه انسان توجه کنیم که از همین فقه محیط زیست بخشش الهام میگیرد و هم به فقه زمین باید توجه کنیم که بخشی از فقه زمین باز از این فقه محیط زیست در واقع تغذیه میکنند. خب پس شما طبق این نظریه به اضلاع مهمی و ابعاد مهمی از تمدن دارید میپردازید و این خود به خود جامعه رو، رفتار انسان رو در یک جامعه داره شکل میده. بر اساس این فقه محیط زیست شما وارد یه مقوله مهمی میشن، عینکتون، نگاهتون بر این اساس تغییر پیدا میکنن و تعویض میشود و این خیلی ارزش داره. حالا البته فقه زمان به چه معنا هست؟ فقه زمین معلوم است، رفتارهایی که ما در قبال زمین انجام میدهیم. فقه انسان معلوم است، انسان چیست، کرامت او یعنی چه، حقوق او چیست، رابطه انسانی به چه معناست، اقوام و نمیدونم شعوب انسانها چه رابطه‌ای بر اساس قرآن باید داشته، اینا اصلاً خیلی زیادی داره، کاری با اون نداریم. ولی فقه زمان اگر این نظریه رو پذیریم، آیا ما میتوانیم فقه زمان داشته باشیم؟ زمان بشه، چون زمان که در اختیار ما نیست که، گذشته که گذشته است، حال که در اختیار ماست این به سرعت تبدیل میشه به گذشته، آینده هم که نیومده. بنابراین فقه زمان بشه معناست. اگر زمان نقش داره در تمدن انسانی و از اون خواستگاه هم تمدن اسلامی باید شکل بگیره، از زمان چه بهره‌ای میتوان برده؟ این نیاز به بحث‌های تخصصی داره که اساساً تمدن به صورت دفعی ایجاد نمیشه. تمدن از زمان استفاده میکنه و شکل میگیره و جلو میره. اصلا منسلخ کردن زمان از تمدن معنای حذف تمدن است، چون تمدن در بستر زمان، ظرف تمدن زمان است، زمان است و حرکت کردن اون، ترقی اون، پیشرفت اون اساساً در اثر زمان. ولی این که حالا از فقه زمان بشه معناست، فقه زمان بحث های خیلی زیادی دارد. یک بحث آن فقه آینده پژوهی هست، آینده پژوهی هست، فقه آینده سازی هست، فقه آینده سازی، آینده پژوهی. یک بخشی هم که گذشته است، در واقع تمدن‌های گذشته رو شما شناختی نسبت به اون و تمدن اسلامی رو شناختی نسبت به اون داشتن، عبرت گرفتن از گذشته، این فصل مهمی در منابع ما مربوط به عبرت از گذشته و اقوام گذشته است. یه بخشیش سنن حاکم بر تاریخ رو بر سر فقه گستردن و فقه رو با نگاه به سنن به جلو بردن. یه بخشش فقه آخر الزمان، اصلا فقه آخر الزمان به چه معنا است؟ آخر الزمان چه طبیعتی دارد؟ این چه وضعی برای آن متصور است؟ ما چه وظیفه‌ای در قبال آن داریم؟ دین در قبال آخر الزمان چه باید بکند؟ ببینید بحث زمان در فقه اگر بیاید برکاتش خیلی زیاده. حالا من آنچه عرض کردم استعجالی بود و الان محورهای اساسی باید راجع به زمان ارائه کرد و حتی بخشهایی از محیط زیست هم به زمان مربوط است. یعنی محیط زیست همیشه خودش رو با نگاه به آینده تعریف میکنه. محیط زیست خیلی از مباحثش میگن توسعه پایدار یا بدیت حفظ پایدار محیط زیست با نگاه به آینده است. پس مشاهده میکنید که این بخشهای فقه انسان، فقه زمین، فقه زمان، اینها یک رابطه هایی با هم دارند که در فقه محیط زیست میتواند تجلی و تبلور پیدا کنه، اگرچه فقه محیط زیست ذیل رسمن ذیل فقه زمین جای میگیرد. یعنی فقه زمین یک گستره بیشتری داره، فقه محیط زیست اونجا جای میگیره، ولی ملتقای فقه انسان، فقه زمان و فقه زمین به معنای خاص است. خب این هم پس یکی از خصلت‌ها که شما اگر به فقه محیط زیست پرداختید به یکی از اضلاع جدی و محکم و مهم تمدن پرداخته اید مباشرتاً و تا حدودی هم به صورت غیر مباشر اون بخش های زمان و انسان که در اینجا ملحوظ می شود مباشرتاً، چون اساساً فقه محیط زیست بخشی از فقه زمین است، غیر مباشرم چون عرض کردم که یک سری مباحث فقه محیط زیست مربوط به انسان است، نگاه به انسان، حیات انسان، رعایت انسان، انسان آینده، نسل آینده، یه بخشایش هم به زمان مربوطه که شما زمان رو باید ملحوظ بدارید، آینده رو باید در نظر بگیرید و با نگاه به آینده حرکت بکنید. در فقه محیط زیست آینده رو باید بران یک عنصر خیلی بهش توجه کرد، یعنی ما باید آینده پژوهی و حاصل اون رو در فقه بیاریم و حکم یا وظیفه فقهی بر تن آن بپوشونیم. اگه میخواهیم ما شریعت رو به معنای جامع و کاملش رعایت بکنیم و حفظ بکنیم، خب این هم باز پس این یک خصلت اساسی است که رابطه فقه محیط زیست رو با تمدن شکل بلا. اگه شما این عناصر رو کنار بگذارید، بحثای تمدنی ما یه بحثای تجریدی میشود، بحثای تجریدی میشود و خیلی بحثا رو نمیتونیم جلو ببریم. خب این هم از خصلت‌های فقه محیط زیست هست. یک خصلت دیگر برای فقه محیط زیست این است که فقه محیط زیست بعضی از مفاهیم اسلامی را توسعه ویژه و سازنده و ابتکاری، در واقع توسعه ابتکار معابانه بهش میبخشن. ما الان خیلی از مفاهیم که داریم، این مفاهیم به دلیل نبود فقه محیط زیست، نگاه ما چون نگاه خرد شده است، بنابراین مفاهیم اسلامی در یک دام ذهنیت‌های خرد گرفتار آمده است، در حالی که اگه فقه محیط زیست رو شما گشودید، این مفاهیم زبان باز پیدا میکنن و این مفاهیم قدرت سازندگی آنها و ابتکار آفرینی آنها بیشتر می شود. حالا اگه بخواهم مثلا مثالی بزنم، همون کلمه هم که در سال گذشته هم عرض کردم، شما در یک نگاه کلاسیک بغی را عبارت می دانید از این که به یک جامعه و یک نظم اجتماعی حمله بشود. بر اساس فقه محیط زیست، بغی آمده در نصوص شریعت میره به سمت طبیعت، میره به سمت طبیعت و ها کتاب مفاهیم دیگر. ظلم به نظر ما یه مفهومی است که مربوط به تجاوز یک یا ایذا و اذیت و تضییع حق نسبت به انسان است، در حالی که توی مباحث طبیعت ظلم یه دفعه یک انفجار مفهومی پیدا میکنه، یک توسعه مفهومی پیدا می کند و این خیلی مهم است که ما بتوانیم مفاهیم قرآنی رو فضای حرکت و فضای توسعه یابی و امتداد مفهومی و توسعه‌ای بهش بدهیم و بسیاری از مفاهیم دیگر. خب اینم همانطور که امروزه در محیط زیست یک سری ادبیات خلق شده است و این ادبیات امروزه سرمایه انسان هاست در جوامع امروزی و این ادبیات متأثر از نگاه به طبیعت هست، خیلی از این مفاهیمی که در قرآن هست با توجه به این واقعیت طبیعت و محیط زیست ارائه شده، منتها ما چون نگاه محیط زیستی نداشتیم اون مفاهیم در ذهنیت های محدود و محصور ما زندانی شدن و ما تفتنی و توجهی به اونها نداشتیم. اما اگر شما آمدید و فقه محیط زیست رو و طبعا فقه محیط زیست مبتنی بر تخصصهای محیط زیستید این رو بنیان گذاشتید و بنا کردید، اجازه میدهیم که مفاهیم دینی زبان باز کنن، توسعه پیدا کنن و به صورت سازنده تری جامعه های بشری و انسانی رو تغذیه بکنن و ابعاد و اضلاع ناگفته، ناگشوده و مطرح ناشده این خیلی مهم است. یعنی ما باید اگر فقه محیط زیست را مطرح کردیم حتما از حیث روشی باید نگاه اجازه دهنده، فدا دهنده به مفاهیم دینی در ارتباط با محیط زیست رو داشته باشیم، چون میدانیم که خالق این طبیعت مفاهیم رو ناظر به طبیعت ارائه کرده است. بنابراین ما باید آمادگی و استعداد از حیث روشی در خود، یعنی فقیه در خود ایجاد بکنه تا بتونه این مفاهیم رو اخذ بکنه، انتظار بکنه و امتداد بده. این هم یکی از فرصتها، خصلتها و ویژگیهای متعلق به فقه محیط زیست. از این فایده اخیر صرفاً فایده ای نیست که حاصل آن فایده ای نیست برای محیط زیست و فقه محیط زیست. شما اگر یک گشایش معنایی، یک توسعه مفهومی رو در نگاهتون به ادبیات قرآنی پیدا کردید، منطقتان اصلا عوض می شود. منطقتان در ارتباط با این مفاهیم و در حوزه های دیگر همین منطق به کار می آید. ضمن این که خود قرآن هم شما وقتی واژگان قرآن رو بهتر فهم می کنید، این تفسیر قرآن شما وارد مراحل جدیدی می شود. از این زیق، از این تنگنایی، از این انحصار، از این در یک محدوده تنگ گرفتار آمدن شما را خارج می کنه و تفسیر قرآن وارد مراحل جدیدی می شود. این هم یک خصلت. پس من چهار فایده و خصلت را برای فقه محیط زیست عرض کردم و ارائه نمودم و فواید بیش از این حرف هاست. حالا یک فایده پنجم دیگر میخواستم ارائه نکنم، ولی این فایده پنجم نباید از نظر دور نگه داشته بشه که فقه محیط زیست اساساً شما را با خالق طبیعت آشنا می کند. این غیر از محیط زیست است. محیط زیست ممکنه یه انسان مادی هم که خدا را قبول نداره یا توجه نداشته باشه محیط زیست بهش توجه کنه. البته اگر دانشمند و اندیشمند باشه، وقتی وارد محیط زیست میشه، خود به خود ذهن او و نگاه او به خالق این طبیعت پیچیده جلب میشه. اما در فقه محیط زیست چون شما از خدا حکم میگیرید راجع به طبیعت، این حکم رو میدهید، شما در یک فضای کلان و کلی در حقیقت دارید دین رو میآورید به سمت طبیعت و این خداشناسی و نوعی عبودیت کلان رو در انسان ایجاد میکنه. ما در ادبیاتمون داریم که بخشی از تسبیح مربوط به طبیعت است. طبیعت در حال تسبیح خداوند است. مرتبط کردن بخش های از آموزه های دین با طبیعت در همین سایه توجه به خداوند شکل می گیرد. این فقه محیط زیست باید به این توجه بکنه. فقه محیط زیست زمینه این رو میتواند گسترش بدهد و فراهم بیاره. یک فایده ششم رو هم فکر کنم، اگرچه بنا داشتم تمام بکنم، ولی یک فایده ششم رو هم ذکر کنم و آن این است که اساساً مسئولیت طبیعی و محیط زیستی در انسان توانایی و آمادگی و استعداد و ظرفیت مسئولیت پذیری رو ارتقا می‌بخشد. شما می‌دانید که انسان بدون مسئولیت نمی‌تواند انسان باشد، نمی‌تواند نظم پیدا کند، نمی‌تواند وظایف رو انجام بدهد، نمی‌تواند جامعه بنا کند. مسئولیت محیط زیستی صدی است که اگر بود 90 هم در پیش ما. امروزه میگن مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی یک سطح بالایی داره، یعنی جامعه بدون مسئولیت اجتماعی نمیتونه یک جامعه درست و کیفی و انسانی و الهی و خدایی باشه، مسئولیت اجتماعی. اما مسئولیت محیط زیستی از مسئولیت اجتماعی با یک بخشی از مسئولیت اجتماعی که سطح بالای اون رو تشکیل. پس اگه جامعه بتواند بر اثر فقه محیط زیست دچار یک نظم یافتگی مسئولانه باشد، این سایه تأثیر میگذاره بر این انسان که محیط مسئولیت‌های اجتماعیشو خوب رعایت بکنه و مسئولیتشو در پیشگاه خداوند خوب رعایت کنه، در پیشگاه اجتماع نسل‌های آینده. این یکی از فواید سازنده آن بر روح و روان جمعی و اجتماعی انسان است. چون میدونید که روان اجتماعی یک روان خاص است و این روان اجتماعی رو باید با مسئولیت اجتماعی ساخت و محیط زیست بالاترین سطح و ارتقا یافته ترین سطح مسئولیت اجتماعی است که مسئولیت محیط زیستی است. یعنی فقه محیط زیست انسان رو دگرگونه میکنه، انسان رو میسازه، انسان رو دچار یک نظم خاص میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.